بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. در بحث فقهمون بحث طولانی در رابطه با نیت صوم داشتیم که از بحث‌های قابل دقت و توجهی بود که سید یزدی رضوان الله تعالی علیه 23 مسئله را خیلی ظریف و دقیق در رابطه با نیت صوم از نظر مبدأ و منتها، کیفیت نیت و احیانا نسیانی عارض بشه، نیت فراموش بشه و مبدأ و منتهای به اصطلاح محدود نیت، چیه، بحث‌های دقیقی به لطف الهی انجام شد. رسیدیم بحث جدیدی شروع می کنیم انشاءالله تعالی. فی ما یجب الامساک و انهو فی صوم من المفترات. چه چیزهایی را وقتی ما نیت صوم کردیم صائم شدیم، امساک در صوم نسبت به مفترات، به چه چیزهایی که به عنوان مفتر و مبتل روزه مطرحند باید امساک بکنیم، البته توأم با نیت و قصد و قربت. تقریبا 10 مورد به عنوان مفتر مورد بحث قرار خواهد گرفت. اولی اکل مفتر مبتل صوم، دومی شرب، سومی جماع هست در طول به اصطلاح من طلوع الفجر الى غروب شمس ممنوع، استمناء هست، تعمد به کذب به خدا و رسول و خدا و ائمه معصومین هست، ششمی ایثار غبار غلیظ به حلق هست، هفتمی ارتماس در ماه هست، کل سر را در آب فرو بردن خدمت شما، هشتمی بقای بر جنابت تا فجر صادق هست عمدن مبتل، و نهمی حقنه به ماه هست که عرض می کنیم، و دهمی تعمدن انسان قی و استفراغ بکنه. این تقریبا 10 مورد به عنوان مفترات مطرحه. شخصی که نیت روزه می کنه یعنی من از این مفترات 10 گانه امساک خواهم کرد، قربتن الالله من طلوع الفجر الى غروب شمس تا اذان مغرب و عشا. اکل و شرب که اولی و دومی هست، تقریبا از طرف همه مسلمین هم از شیعه و سنی مسئله اجماعیه، بلکه مسئله ضروریه در اسلام که در کتاب و سنت به طور قطع و روشن اکل و شرب یکی از مفترات مطرح شده و در بعضی از نصوص استفاده میشه که اصلا اساس در صوم همین به اصطلاح امساک از اکل و شرب، باقی مفترات ملحق شدن به این دوتا، اصل عمدتاً همون اکل و شربه که بیشتر به اصطلاح مبتلا به انسانه، ولی هیچ جای شک و شبهه و اشکالی در این رابطه وجود نداره که اکل و شرب از مفترات هست و باید امساک کرد. منتها گرچه بله این ضروریه و کتاب و سنت خیلی روشن و قطعا به این معنا دلالت میکنه، منتها جهات مختلفی اینجا محل بحث هست که باید خدمت شما عرض کنم مورد بحث قرار بدیم. اولین جهت بحث این است که گفتیم که اکل و شرب از مفترات و از مبتلات باید امساک کرد. فرق نمی کنه در مفتر بودن اکل و شرب چه از طریق عادی و متعارف باشه یا از طریق غیر متعارف باشه. مثلا متعارف اکل و شرب این است که آدم از دهانش می خوره می نوشه، مبتله. غیر متعارف هم اگر باشه، مثلا کسی بیاد فرض کنید که با دماغش آب بخوره، فرقی نمی کنه، بالاخره اون چه که مبتل هست مفطر و مبطل هست، از حلق به پایین رفتن به اصطلاح غذا و آب هست. حالا فرق نمی کنه شما آب را از دهان بخورید یا خدمت شما عرض کنم از دماغ بخورید، فرق نمی کنه، متعارف و غیر متعارف می رسیم بهش. خدمت شما عرض کنم اعتبار در اینجا این است که مأکول و مشروب در جوف و در درون انسان داخل و وارد نشه. حالا از طریق حلق فرق نمی کنه، چه من طریق فم از دهان باشه، اول انف از دماغ باشه، یا فرض کنید کسی کاری بکنه از گوشش مثلا آبی سرازیر بشه به اصطلاح حلقش و شکمش، اینا فرقی نمی کنه. و خوش این که از راه دهان متعارفه اختصاص پیدا نمی کنه که از راه دهان اکل و شرب باشه مفطره، از راه غیر متعارف باشه نه، برای این که خدمت شما عرض کنم ادله‌ای که می فرماید اکل و شرب مفطره و مطلقه، نگفته فقط از راه دهان باشه مفطره، از راه دماغ باشه نگرانی نیست، شما یه بطری آب رو از راه دماغ اگر خوردید مشکلی نیست، نه این اطلاق داره، اکل شرب من ای طریق چه متعارف چه غیر متعارف مبتله. به مرحوم فاضل ایروانی نسبت داده شده که ایشون گفته نه به طریق الانف شرب الماء اشکالی نداره. خب این حرف صحیحی نیست، حتی اگر مثلا کسی سرمه به چشمش بریزه و اگر طوری سرمه بزنه که داخل حلق بشه از راه چشم وارد، دیدید دیگه گاهی اگر چنانچه پزشک قطره‌ای بده وقتی آدم چشمشو با قطره را به چشمش میریزه آدم در حلقش احساس اون طعمش رو میکنه، خب اگر زیاد باشه طبیعتا قطرات ریزش میکنه، گفتن مبتله و مفطره. وقتی که از راه چشم اگر چنانچه چیزی به حلق برسه و قطره ای داخل حلق بشه و به درون آدم راه پیدا بکنه مفطر و مبتله، پس از دماغ به طریق اولا که نزدیک دهان هست مبتل خواهد بود، فرقی نمی کنه. پس بنابراین بین فم و انف هیچ فرقی نمی کنه و اون نسبتی که به مرحوم ایروانی داده شده و ایشون گویاتن نظری داده نظر درستی نیست. این یک جهت بحث بود که البته عرض کردم بحث‌های تزریقات اینا که از تعالی سوال فرمودید میرسیم به بحث، ببینیم که عرف چگونه قضاوت میکنه. مثلا فرض فرمود کسی یه آمپول غذایی و ویتامینی هست، اگر اون رو به رگ یا عضله اگر تزریق بشه فایده یه پرس سلو کباب رو چیه افاده میکنه و انسان رو نمیذاره اصلا گشنه تشنه باشه، اینا آیا میتونیم بگیم مفطر است یا مفطر نیست؟ بحثش میاد، باید با دقت انشاءالله بررسی کنیم. جهت دوم بحث این است که خدمت شما عرض کنم اون چه که معروف و مشهوره و میشه گفت متسالمون علیه هست باز در مأکول و مشروب فرق نمی کنه، مأکول و مشروب متعارف باشه یا مأکول و مشروب غیر متعارف باشه. مثلا چه نان بخوره، آب بخوره یا مثلا خاک بخوره، تازه فرمودی تین و تراب بخوره فرقی نمی کنه، حل به اصطلاح از داخل حلقه که میشه مأکول و مشروب مطلقه، متعارف و غیر متعارف فرقی نمی کنه. و اطلاقات ادله از کتاب و سنت این رو می رسونه، بالاخره در کتاب و سنت منع از اکل شرب مطرح شده، اکل شرب چی متعلق بیان نشده. این که متعلق بیان نشده یدل بر چی؟ اطلاق، یدل بر عموم. ولذا در آیه مبارکه میگیم الحمدلله رب العالمین، حمد در برابر چی؟ متعلق حمد بیان نشده، در برابر همه چی؟ نعمت های ظاهری باطنی ریز و درشت که و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، ولذا متعلق را که بیان نمی کنه هدف و غرض چیه؟ عموم متعلقه. در کتاب سنت هم اینجا می فرماید به اصطلاح اکل شرب یعنی معکول و مشروب نباید وارد حلق و جوف و درون انسان بشه. آیا معکول و مشروب متعارف یا غیر متعارف فرقی نمی کنه. ممکنه کسی بگه که نه خیر، آقا معکول و مشروب انصراف داره به متعارف. نه، این انصراف هیچ دلیلی ما نداریم. حتی غبار غلیظی که داخل در حلق بشه مثل اکل شرب حساب میشه و مبتله، که بحثش رو انشاءالله خواهیم گفت. و همچنین در معکول و مشروب فرقی نمی کنه بین الکثیر و القلیل، کم باشه یا زیاد باشه. مثالهای جالبی مرحوم سید یزدی می فرماید، میگه حتی یک دهم حبه یک گندم را کسی بخوره. یه گندم رو به ده قسمت تقسیم بکنیم، یک دهمش رو بخوریم. یا یه برنج را به ده قسمت تقسیم بکنیم، یک دهمش رو بخوریم. یه قطره آب را به ده قسمت تقسیم بکنیم، یک دهمش رو به اصطلاح شربش بکنیم، مبتله، فرقی نمی کنه. حتی مثال جالبی باز مرحوم سید یزدی می فرماید، میگه اگر آقای خیاط نخ اون خیاطیش رو با آب دهنش خیس بکنه بعد بیاره بیرون، دوباره اون نخ را که خیس شده اومده بیرون داخل دهنش بکنه و اون خیسی را فرو ببره، مبتله، مفتره و باطله. تازه فرمودی بطل از صومه، مگر اینکه اینقدر ناچیز باشه که استهلاک باشه، کل عدم حساب بشه. بله؟ آره دیگه، اگر بله استهلاک باشه خدمت شما عرض کنم مبتل نیست. در این حال جای احتیاطه. حتی اگر خدمت شما عرض کنم مسواکی که انسان میزنه، یه دفعه این است شما مسواک خشک را داخل دندانتون دهنتون میکنید، مسواک میزنید و طبیعتا تمام میشه، چیزی از بیرون وارد نکردید. اما اگر نه، این مسواک را میگید اول اینو بشورم خیسش بکنم بعد وارد دهن بکنم، خب لابلای این مسواک بالاخره آب وجود داره، این ابتلا و از خارج یه مایهی شما وارد دهن کردید، اگر اون را وارد حلق بشه مبتل میشه. مگر این که عرض کردم باز اینقدر کم و ناچیز باشه که چیه؟ استهلاک و مسئله مستهلک بودن خدمت شما عرض کنم صدق بکنه، این خودش باز خدمت شما عرض کنم باز جای دقت و توجهه. ولذا اگر ما مزمزه می کنیم در حین وضوع و اینها، نهایت درجه این جای احتیاط داره که اگر چنانچه مزمزه کردیم بیرون ریختیم اون که دهنمونو پر می کنیم دو سه بار مستحب مزمزه بکنیم اینها یا استنشاق می کنیم، اگر یک دهم قطره بمونه و وارد حلقه بشه مبتل میشه. مگر این که عرض کردم باز اون مسئله استهلاک را بتونیم اثبات بکنیم که نه کل عدم بود و هیچی نبود، ولی باز نهایت درجه جای احتیاط هست و این چنین. خدمت شما عرض کنم روایات زیادی در این رابطه داریم که در وسائل شیعه جلد 10 صفحه 71 باب 23 حدیث 4 در رابطه با مزمزینا می فرماید که اگر کوچکترین به اصطلاح قطره به طوری که سید یزدی رضوان الله تعالی علیه تعجب فرمودید که گفت یک دهم گندم یا برنج یا یک دهم یک قطره آب از خارج وارد دهن بشه و وارد حلق بشه به جوف انسان سرازیر بشه ولو یک دهم قطره، این است که به این سادگی مسئله استهلاک را هم چیه نمیشه فوری آدم نتیجه بگیره و اجتهاد بکنه بگه انشاءالله مستهلک هست و این چنین. وقتی یک دهم یک قطره آب اگر از خارج وارد بشه یا اون با آب دهن خودش خیاط نخش رو خیس کرده آورده بیرون دوباره وارد دهن بکنه آورده بیرون، دیگه از خارج حساب میشه. اگر ابتلا و بلغیدن و فرو بردن صدق بکنه خدمت شما عرض کنم مبتل خواهد بود و جای احتیاط این چنینه. و همچنین اگر از بقایای طعامی که در لابلای دندان گیر کرده باشه، ولو خب بالاخره یه ذره کمی چیز کوچکی میشه دیگه، البته گاهی آدم پیر که میشه حفره‌های زیادی در دندان ایجاد میشه که دیگه یه ذره نمیشه، اما اگر نه دندان ها سالم باشه گاهی در لابلای دندان ها یه چیزهای ریز اگر از طعام بوده باشه و به اصطلاح آدم وارد حرق بکنه مبتل میشه، چون فرقی بین کم و زیادش نیست و طعام خارجی حساب میشه و لا فرق بین القلیل و الکثیر. و اطلاق ادله که میگه اگر متعمدن کسی از خارج از بدنش اکل شربی به اصطلاح وارد حلق بکنه و سرازیر به جوف و باطن و بدن و شکم انسان بکنه مبتل میشه، این جای دقت، باید به نظر من اینها را خیلی روشن در ماه مبارک رمضان آدم به مردم جا داره که بیان بکنه که نهایت درجه احتیاط بشه. بحث‌های ریزی دیگری هست انشاءالله فردا. بله البته نه دیگه، باید گفت، یعنی گفت نه گرفتار وسواس بشیم، در این حال احتیاط باید بشه و خصوصا اون روح عبادت که در طول این یک ماه انسان به معنای واقعی و خیلی جدی با شکم و شهوتش مبارزه بکنه انشاءالله که تاثیرگذار باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.